دوستان عزیز، برنامه اخباری آزادی به طور مستقیم دوام 15 دقیقه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پخش می شود. امروز 7 می است و توجه کنید به نامگوی موضوع. دادگاه شهرکان بادام رئیس سابق این شهر را به 12 سال زندان محکوم کرده است. او را هنوز هم در بازداشتگاه موقتی نگاه می دارد. حمله نظامی هند به پاکستان، 26 نفر کشته و 10 تن زخمی. اسلام آباد گفت پاسخ قاطع می‌دهد.
ما یک مسجدی کلانی داشتیم که در آن پیران سالان و کودکان و دانشجویان نماز و درس می‌خواندند. آن را در پیش چشمی ما ویران کردند.
و یک صاحب کار چینی ادعا دارد که کارشریکان تاجیکستانیش او را فریب کرده تجارتش را از خود نمودند.
من گفتم یگان حجت دارید؟ او یک شرطنامه 600 هزار دلاری را برآورده به من نشان داد که من از آن خبر نداشتم.
دادگاه کانی بادام رئیس سابق همین شهر عبدالسلام تختسون‌زاده را به 12 سال زندان محکوم کرده است. حکم هفته گذشته صادر شد ولی هنوز قوه قانونی نگرفته است. مقامات و پیوندانش از دادن همه گونه جزئیات خودداری میکنند و معلوم نیست که از بالای حکم شکایت میبرند یا نه. فرزان محمدی در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
بعدی بیش از دو ماهی بازداشت سابق رئیس شهری کانی بادام، دادگاه همین شهر او را به 12 سال روانه زندان کرده است. حکم عبدالسلام تختسون‌زاده از جانب دادرس 30 اپریل صادر شده است. مسئولان دادگاه به سبب هنوز قوه قانونی نگرفتن حکم از دادن همه گونه معلومات در این باره خودداری میکنند. ولی این خبر را چندین منبع باوربخش رادیو آزادی تصدیق کردند. با گفته همصحبتان ما، تختسون‌زاده از روی دو ماده کدکس جنایتی عیبدار دانسته شده است. جرم اولی او قلابی گفته می شود که در حالت مخصوصا خوفناک و به مقدار مخصوصا کلان صادر شده است. جنایت دیگرش گرفتن پاره به مقدار کلان بوده است. همچنین منبع ذکر میکند که این جنایت طریق گروه متشکل صورت گرفته است. ولی درباره شخصیت دیگر عیبدار شده ها معلومات کافی در دست نیست. نظری وکیل مدافع یا پیوندانش در این باره نامعلوم است. پیشتر همسر عبدالسلام تختسون‌زاده همه گونه صحبت را در این باره با روزنامه‌نگاران قبول نکرده بود. عبدالسلام تختسون‌زاده که در ماه ینور با دلیلی به کار دیگر گذشتن از منصب رئیس شهری کانی بادام برکنار شده بود، آخری ماه فوریه بازداشت گردید و در این مقام تقریبا 3 سال کار کرد. طبق اطلاع یافته رادیو آزادی، عبدالسلام تختسون‌زاده در ازبکستان دستگیر و سپس به تاجیکستان آورده شده است. یک منبع آگاه با شرط فاش نشدن نامش گفت او را فعلا در بازداشتگاه موقتی در شهر خوجند نگاه می‌دارند. همچنین به اطلاع منابع رادیو آزادی، سهراب عمرزاده معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی و عثمان حیدر مدیر سابق اموال حکومت کانی بادام نیز دستگیر شدند. رئیس پیشین اداره اموال به قلابی متهم است. عیبنامه کارمند کارهای داخلی فعلا دقیق نیست. درباره بازداشت چند مسئول دیگر دولتی در کانی بادام به دست رادیو آزادی گزارش رسیده است، ولی تصدیق یا رد آنها تا حال امکان پذیر نشد. منابع رادیو آزادی گفتند بازداشت این افراد بعد به کانی بادام رسیدن یک کمیسیون ویژه برای تحقیق کشتارهای پیهم در آخر سال گذشته مطرح شده است. اعضای کمیسیون ساختمان چند خانه را در زمین های آبی پیدا کرده این را به دوشنبه گزارش دادند. از آنجا دستور شده است که کار مقامات کانی بادام پر سنجیده شود، چون آنها حادثه های کشتار را جدی تحقیق نکردند. افزود یکی از منبعها. بعد از کشتارهای پی در پی در سال 2024 شهری کانی بادام در سرخط رسانه ها قرار گرفت. تنها در ماه دکمبر در آنجا 10 کس از جمله 4 نابالغ از 3 آیله کشته شدند. از سالهای گذشته تا این دم تعداد عمومی کشته شده ها زیاده از 20 کس حساب شده است. دادستانی کل روزی 21 دکمبر سال گذشته گفت که 4 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کانی بادام دستگیر کرد. بعد این دیگر هیچ معلومات رسمی درباره حادثه ها و گمانبران نشر و پهن نشد. نامه های رادیو آزادی نیز به این نهادها تا حال بی جواب ماندند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
رو میاریم به جنگ و دعوای هند و پاکستان. ارتش هند صبح امروز به پاکستان و منطقه کشمیری زیر نظارت این کشور حمله کرد که در نتیجه آن ده ها نفر کشته شدند. پاکستان این حمله رو جنگ آشکار نمیده، گفت پاسخ مناسب میدهد. حالا این دو کشور مسلح با سلاح اتمی در بدترین حالت جنگی قرار گرفتند. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد گزارش تلویزیونی رویترز را نمایش میدهد.
هند روز چهارشنبه به پاکستان و ولایت کشمیر تحت نظارت این کشور حمله کرد. این یکی از مرگبارترین درگیری ها بین دو همسایه های مسلح با بمب اتمی در دو ده ساله اخیر است. صبح امروز درباره درگیری ها در مرز با کشمیر گزارش شد. مقامات هر دو جانب درباره تلفات خبر دادند. تنش بین دو همسایه پس از حمله ماه گذشته به سیاحان در کشمیر و مرگ 26 سیاح هندو بالا گرفت. هند جنگجویان پاکستانی را مسئول خونریزی دانست. پاکستان دست داشتن در این حمله را رد می کند. حکومت هند روز چهارشنبه گفت به 9 منطقه پاکستان که آن را زیر بنیادهای تروریستی برای طرح‌ریزی و حمله به هند استفاده می کردند ضربه زد. ارتش قرارگاه های گروه های افراطی جیش محمد و لشکر طیبه را هدف قرار داده است. پاکستان میگوید 5 هواپیمای جنگی هند را نابود کرد. هند این خبر را تصدیق نکرده است. ساکنان در مظفرآباد واقع در کشمیر تحت نظارت پاکستان از صدای تیرباران بیدار شدند.
درگیری ناگهان سر شد. به نظرم به اینجا با 10 یا 15 موشک زدند. ما یک مسجدی کلانی داشتیم که در آن پیرانسالان و کودکان و دانشجویان نماز و درس می‌خواندند. آن را در پیش چشمی ما ویران کردند. شبانه تمام محله را ترس و وهم فرا گرفت. همه مردم از اینجا و آنجا می‌گریختند. ما این حمله بزدلانه هندوستان را قطعاً محکوم می‌کنیم.
هندوهای ساکن نزدیک به مرز پاکستان از این حمله ها جانبداری می کنند. وزارت امور خارجه پاکستان اقدام هند را عملی بی اساس و جنگ روی راست نامید. در بیانیه وزارت گفته می شود که هواپیماهای هند با تیراندازی هدفمندانه غیر نظامیان قلمرو پاکستان را نقص کردند. رادارها نشان دادند که در ساعت‌های اول روز چهارشنبه هواپیماها هنگام وارد و خارج شدن از هندوستان حریم هوایی پاکستان را عبور نمی کردند. تا کنون ضربه های هدفمندانه میان هندوستان و پاکستان خیلی کم اتفاق افتاده بود.
شما برنامه اخبار رادیو آزادی رو تماشا دارید. به دست رادیو آزادی نواری رسید که بی‌رحمی ماموران پلیس روسیه با مجرمان را نشان می‌دهد. روز ششم می نیروهای امنیتی همراه با سازمان ملت‌گرایی روسکای ابشین و جامعه روس‌ها در بازار مندرین شهر نوسیبیرسک عملیاتی انجام دادند و در آن واضح خودسری و بدرفتاری و بی‌رحمی ماموران ملیسه دیده می‌شود. افراد نقاب‌پوش مجرمان را که هیچ مقاومتی نمی‌کنند و دست‌ها پشت سر روی زمین خوابیدند بی‌رحمانه کالتکوب می‌کنند. مجرمانی که این ویدیو را فرستادند گفتند که هیچ قانون شکنی نکردند و قانونی فعالیت دارند. در بازار مندرین که 5 ماه پیش باز شده است مجرمان ازبک و تاجیک و قرغیز و آذربایجانی کار می‌کنند. ماموران امنیتی روسیه با بی‌رحمی و بدرفتاریشان نام برآورده‌اند. همین هفته وزارت کارهای خارجه ازبکستان از بدرفتاری با شهروندان این کشور اظهار نگرانی نمود و سفیر روسیه را برای صحبت دعوت کرده خواست که به این کارشان پایان دهند. ماه گذشته تفتیش تحقیرآمیز مجرمان قرغیز در یک حموم مسکو خشم وکیلان مردمی و جامعه قرغیزستان را برانگیخت. برنامه را ادامه می دهم. یک ماه بعد جاری شدن جزای جنایی برای استفاده غیرقانونی برق در تاجیکستان، دوستان کل حبیب الله وحیدزاده ششم می از ساختارهای حفظ قانون کشور دعوت نمود که برای مبارزه با این مشکل سفر بر شوند. دفتر مطبوعاتی دوستان کل نوشت در جلسه مخصوص سپارش پرزیدنت اوید به پیشگیری استفاده غیرقانونی نیروی برق و تلفات زیادی آن بررسی گردید و به مقامات انتظامی دستور داده شد که برای اجرای این طلبات دست به کار شوند. در یک ماه اخیر از کنج و کنار تاجیکستان خبرها درباره به جوابگاری کشیده شدن ساکنان برای استفاده غیر قانونی برق هرچی بیشتر نشر می شود. از ماه اپریل امسال برای دزدی یا استفاده غیر قانونی نیروی برق از 27 هزار سومان جریمه تا 10 سال زندان تعیین کردند. در تاجیکستان بحث دادگویی بین یک صاحبکار چینی و شریکان داخلیش ادامه دارد که میگوید میلیون ها دلار سرمایه آورد ولی به درد سر گرفتار شد. این بحث را اقتصاددان ها یک علامت دیگری فضای ترسناک سرمایه گذاری در تاجیکستان امیدند که به قبل آنها آلوده به فساد و پر از رسمیات بیهوده می باشد. گزارش ارشاد سلیمانی و برای دوستوفی در همین باره است.
سون جی بین یک صاحبکار چینی ادعا دارد که کارشریکان تاجیکستانیش او را فریب کرده تجارتش را از خود کردند. سال 2013 این صاحبکار چینی با شهروند تاجیکستان عبدالخلیل نصرت الله زاده مالک شرکت بلال گروپ شناس شده برای بنیاد کارخانه سیمنت در شهر کانی بادام به سازش رسیدند. پس از این در تاجیکستان شرکت مشترک بلال سیولین سیمنت را با 3.5 میلیون دلار تاسیس داده با شرط تقسیم 60 با 40 درصد درآمد کار را آغاز میکنند.
سال 2016 ما ساختمان کارخانه تولید سیمنت را آغاز کرده ماه فوریه سال 2018 با کار سر کردیم. بعد آغاز کار از هر مقامات برای تفتیش ما آمدن سر شد. بانک ها و شخصان حقوقی واقعی آمده قرض های کارشریکمان را از ما طلب کرده کل کارخانه را مشکل کردند. در ماه ایونی سال 2018 ما را از کارخانه پیش کردند.
ماهی اپریل سال 2014 وابسته به بنیاد کارخانه سیمنت این صاحبکار چینی و کارشریکش عبدالخلیل نصرت الله زاده را به ملاقات پرزیدنت در شهر گلستان دعوت میکنند. رئیس جمهور به کارشریکان و منصبداران محلی دستور میدهد که صاحبکار چینی را دستگیری کنید. کارشریکش از مساعدت رئیس جمهور استفاده کرده کارخانه را در چندین بانک ها به گرو مانده مبلغ زیادی مشتریان را گرفته گریخته است. برای این کار علیه نصرت الله زاده مقامات بر اساس ماده 247 کدکس جنایی پرونده باز کرده در جستجو قرار دارد.
ماه دکبر سال 2019 من به کارخانه سیمنت بروری برگشتم. از سبب آن که سیمنت زاود قریب یک سال کار نمیکرد یک چند جایش را تعمیر کرده استحصالات را بروح ماندیم. سال 2019 یک شهروند ازبکستان آمده گفت من از شما سیمنت خریدگی هستم، سیمنت مرا دهید. من گفتم یگان حجت دارید؟ او یک شرطنامه 600 هزار دلاری را برآورده به من نشان داد که من از آن خبر نداشتم. شرطنامه را عبدالخلیل بسته بود و پول را گرفته فرار کرده بود.
شرکت ازبکستانی فتح اکسپورت ایمپورت اینوست، آریان بانک و دیگر مشتریان برای بازپس گرفتن مبلغ هایشان به دادگاه مراجعه کردند. دادگاه اقتصادی ولایت سوخت ماه مارس سال 2020 دعوای آنها را قانع کرده قرار صادر کرده است که مبلغ دعواگران از حساب فروش تجهیزات کارخانه برگردانده شود. اما صاحبکار چینی از قرار دادگاه با دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت میبرد. این دادگاه شکایتش را رد کرد. حالا این صاحبکار چینی شکایت دارد که شریکان تجارتیش مالکان شرکت های صاحب دوست و صاحب دوست عثمان که سال 2019 همکاری را با آنها آغاز کرد با دیگر مشتریان از جمله شرکت ازبکستانی مصلحت کرده کارخانه را صاحب شدند. اما سال 2021 بین این دو شرکت بحث حقوقی سر می زند که شرکت صاحب دوست عثمان مالک این کارخانه می شود. حقوق شناس این شرکت فیض‌الدین نعیموف دعوای سون جی بین صاحبکار چینی را به اساس خوانده می گوید شرکت آنها میراثبر شرکت های پیشتره نیست.
شرطنامه هم اجاره داده گیا هم شرطنامه همکاری روزگی دو طرف خشیده گیا اگر بجوری که می گرفتش این کار نمیشه که روزگی اگر خشیده گیا که
سون جی بین می گوید دادگاه حالت های زیادی تقلب و ساختکاری حجت ها را به نظر نگرفت. حالا این صاحبکار می گوید پس از مراجعه به همه مقامات حفظ حقوق و دستگاه اجرایی پرزیدنت و نهادهای دیگر بعد از مصرف نزدیک به 5 میلیون دلار از تجارت و دارایی‌هاش محروم شده روی رحمانده است.
دوستان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس که ما را همراهی کردید. اما خبرهای از این بیشتر رو چون همیشه میتوانید در سامانه ozodi.org و همین گونه در صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ایکس پیدا کنید. شما رو فردا در برنامه منتظر خواهیم بود. خود رو احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبانی هر یک شما باشد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روز ششم می در نوسیبیرسک نیروهای امنیتی همراه با سازمان ملت‌گرای روسکای اوبشنا و یا جامی روسا در بازار مندرین رید گذراندند. کاربران رادیو آزادی از جریان این رید نواری را فرستادند که در آن دیده می شود چگونه افراد نقاب پوش مهاجران را در زمین خوابانده و بی‌رحمانه کلتک‌کاری می کنند. در حالی که به گفته مصاحبان ما این مهاجران همه حجت‌هایشون رسمی بوده، قانونی فعالیت دارند. همصحبتان ما میگویند بازار مذکور تقریبا 5 ماه پیش به فعالیت آغاز کرده، در آنجا مهاجران ازبک، تاجیک و قرقیز و آذربایجانی کار میکنند. این بار اول نیست که هنگام ریدها در روسیه مهاجران بی‌رحمانه لاتکوب میشوند. هفته روان وزارت کارهای خارجه ازبکستان از زیاد شدن حالتهای بدرفتاری نسبت به شهروندان این کشور اظهار نگرانی نموده، در این رابطه سفیر روسیه را برای صحبت دعوت کرد. همچنین ماه گذشته تفتیش تحقیرآمیز مهاجران قرقیز در حمام مسکو واکنش جدی وکیلان قرقیزستان را به بار آورد. ایالات متحده آمریکا و حوثی‌های حاکم بر یمن در باره آتش‌بس به سازش رسیدند. این سازش با میانه‌روی کشور عمان به دست آمده است. بر اساس این توافق آمریکا و حوثی‌ها به یکدیگر حمله نمی‌کنند. از جمله حوثی‌ها قول دادند که به کشتی‌های آمریکایی در بحر سرخ حمله نمی‌کنند. ولی در اظهارات وزارت کارهای خارجه عمان که میانه‌روی این مذاکرات است، درباره قطع حمله‌های حوثی‌ها به اسرائیل چیزی اشاره نشده است. پیش از اعلان این خبر دونالد ترامپ گفت آمریکا دیگر حوثی‌ها را بمب‌باران نمی‌کند. ایالات متحده روز 15 مارس امسال حمله را علیه شورشیان حوثی یمن سر کرد. آمریکا شورشیان حوثی را یک گروه تروریستی می‌داند. یک ماه بعد جاری شدن جزای جنایی برای استفاده غیرقانونی برق در تاجیکستان، دادستان کل حبیب‌الله واحدزاده از ساختارهای حفظ قانون کشور دعوت نمود که برای مبارزه با این مشکل سفربر شوند. موضوع اساسی جلسه شورای هماهنگساز فعالیت مقامات حفظ حقوق تاجیکستان روز 6 می همین بوده است. دفتر مطبوعات دادستانی کلنویش در این جلسه سپارش پرزیدنت آید به پیشگیری استفاده غیرقانونی نیروی برق و تلفات از معیار زیادیان بررسی گردید و به ساختارهای حفظ قانون دستور داده شد که برای اجرای این طلبات دست به کار شوند. این خبر در حالی است که در یک ماه اخیر خبرها از کنج و کنار تاجیکستان درباره به جوابگیری کشیدن ساکنان برای استفاده غیر قانونی برق هرچی بیشتر نشر می شوند. بر اساس برخی خبرها از منطقه های کشور، مقامات حفظ قانون در محلها برای تطبیق دستور پرزیدنت رید و کارهای نظارتی به راه موندند. بر اساس علاوه ها به کادکس جنایی تاجیکستان از ماه اپریل برای دزدی یا استفاده غیرقانونی نیروی برق از 27,000 سومان جریمه تا 10 سال زندان پیش بینی شده است. تاجیکستان دوام 10 ساله ها در حالت بحران انرژی به سر می برد. قیمت برق برای اهالی و کارخانه ها گران گفته می شود، ولی معلوم نیست تا کجا تعقیب جنایی شهروندان برای برق دزدی برای سبکتر شدن این مشکل مساعدت می کند. پیشبینی های هواسنجان تاجیک میگویند 3 روز آینده در قلمرو تاجیکستان چنگ و غبار پرشدت مشاهده خواهد شد. اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان در سامانه‌اش نوشته است که چنین وضع از 8 تا 10 می سال جاری پیش بینی می شود. در ناحیه های جنوبی و شمالی جمهوری سرعت باد تا 15-20 متر در ساعت را تشکیل خواهد داد. شرایط نامساعد متئورولوژی باعث بلند شدن مقدار زیادی چنگ در اتمسفر و پست شدن صفت هوا می گردد، می گویند متخصصان این نهاد. در پی بالا رفتن میزان چنگ و غبار احتمالاً برخی خود را بد حس کنند و شدت یابی بیماری های عضوهای نفس کشی و سیستم دل و رگ‌ها هم پیش بینی می شود. مقامات به اهالی مشورت دادند که با نظر داشته چنین تغییرات از احتیاط کار گیرند. از جمله به کودکان و نورسان، پیرانسالان، زنان حامله، گرفتاران بیماری های سیستم نفس کشی، بیماری های دل و رگ مشورت شده است که از روی امکانات بی ضرورت از خانه نبرایند. به همه ساکنان مشورت شده است که در و تیرزه ها را پوشیده نگاه دارند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. هوا بی نبودن همچنین با او دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ارتش اسرائیل شام 5 می اعلان کرد که در واکنش به حمله موشکی یک روز پیشتر حوثی‌ها به نزدیکی فرودگاه اصلی این کشور، بندر هودیده در یمن را هدف حمله های هوایی قرار داده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است که در این عملیات حدود 20 هواپیمای جنگی نیروهای هوایی این کشور به زیرساخت‌های حوثی‌ها 50 بمب پرتاب کردند. طبق این بیانیه، حوثی‌ها بندر هودیده را برای انتقال سلاح‌ها، تجهیزات نظامی استفاده می‌کردند. حوثی‌ها با تصدیق حمله‌های شام 5 می آن را به اسرائیل و آمریکا نسبت دادند. با این حال یک مقام نظامی آمریکا که نخواست است از او نام برده شود، به خبرگزاری فرانس پرس گفت نیروهای هوایی آمریکایی در حمله‌های امروز اسرائیل به یمن اشتراک نداشتند. قبلا برخی رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده بودند که این حمله‌ها با هماهنگی کامل واشنگتن صورت گرفته است. رسانه‌های وابسته به حوثی‌ها از قول مقامات تندرستی این گروه حاکم بر یمن گفتند که بر اثر این حمله‌ها دست کم 2 نفر جان باخته و 42 نفر زخمی شدند. خبرگزاری ریتز به نقل از 3 منبع گزارش داد که حمله‌ها و آتش‌سوزی باعث خسارات شدید در بندر هودیده شده است. 2 منبع دیگر هم به این خبرگزاری گفتند که منطقه گمرکی این بندر حدود 70% آسیب دیده است. بندر هودیده پس از بندر عدن دومین بندر کلان یمن در بحر سرخ است و حدود 80% مواد خوراکواری این کشور از این طریق وارد می شود. به نوشته خبرگزاری ریترز، از قول ساکنان محلی برخی کارخانه ها در این بندر هدف قرار گرفتند. طبق گزارش ها همچنین هواپیماهای جنگی اسرائیل به ولایت الجوف در شمال یمن حمله کردند. ارتش اسرائیل ایران را مسئول تأمین مالی و هدایت حمله های حوثی ها در 18 ماه گذشته دانست و تأکید کرد که به حمله های جوابی در هر مسافه باشد ادامه خواهد داد. این حمله های هوایی یک روز پس از آن انجام شد که بر اثر برخورد یک موشک به نزدیکی فرودگاه بین المللی بن گوریان در اطراف تل آویو چند نفر زخمی شدند. این نخستین بار بود که یک موشک از یمن توانست از سیستم دفاعی اسرائیل عبور کرده مستقیما به اطراف فرودگاه برخورد. بنابر گزارش ها 6 نفر بر اثر این حمله زخمی شده اند و پروازها برای چند مدت قطع شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز 4 می گفت که به این حمله حوثی ها پاسخی سخت می دهند. حوثی ها نیز با تهدید به ادامه حمله ها از شرکت های هواپیمایی خواستند پروازهای خود را به فرودگاه های اسرائیل بیکار کنند. در بیانیه آنها اعلان کردند قصد دارند محاصره هوایی همجانبه علیه اسرائیل جاری کرده به ویژه فرودگاه بن گوریان را بارها هدف قرار دهند. در واکنش به این تحولات ایران هر گونه نقش داشتن در این حمله ها را رد کرد و آن را تصمیم مستقل از سوی حوثی ها دانست. وزارت کارهای خارجی ایران از پیامدهای هر گونه حمله به خاک ایران هشدار داد و اعلان کرد ایران قاطعانه بر حق خود برای دفاع از خود تاکید میکند. در ویدیویی که پلیس اسرائیل نشر کرد، کارمندان در نزدیکی چقوری عمیق که بر اثر برخورد موشک در ترمینال فرودگاه بن گوریان به وجود آمده است، دیده میشوند. حمله های هوایی آمریکا به موضع‌های حوثی ها از دوره پرزیدنتی جو بایدن آغاز شد، اما طبق گزارش ها در دوره پرزیدنتی دونالد ترامپ افزایش یافت. در حالی که تنش ها در خاور میانه بالا گرفته است، بسیار نگران گسترش جنگ از غزه به جبهه های نو از جمله یمن هستند.
های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم.
آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است با چه قدر شدیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ با چه قدر شدیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ شدن از غمی رهبایه من بی کجا چاره می جویم چه کنم تا می رود فکری عاشق شدن از این سری سودایه من فکری عاشق شدن از این سری سودایه من چه بی سازم چه بی سازم چه بی سازم آه چه بی سازم آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود قصه محبت ما قصه پر از خطا بود شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود قصه محبت ما قصه پر از خطا بود آره قصه پر از خطا بود آدم ها آدم ها
ارتش هند صبح امروز به پاکستان و منطقه کشمیر زیر نظارت این کشور حمله کرد که در نتیجه آن ده ها نفر کشته شدند. پاکستان این حمله را جنگ آشکار نامیده گفت پاسخ مناسب می دهد. حالا این دو مسلح با سلاح اتمی در بدترین حالت جنگی قرار گرفتند. من میرزا نبی خالق زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. هند روز چهارشنبه به پاکستان و ولایت کشمیر تحت نظارت این کشور حمله کرد. این یکی از مرگبارترین درگیری ها بین دو همسایه های مسلح با بمب اتمی در دو ده ساله اخیر است. صبح امروز درباره درگیری ها در مرز با کشمیر گزارش شد. مقامات هر دو جانب درباره تلفات خبر دادند. تنش بین دو همسایه پس از حمله ماه گذشته به سیاحان در کشمیر و مرگ 26 سیاح هندو بالا گرفت. هند جنگجویان پاکستانی را مسئول خونریزی دانست. پاکستان دست داشتن در این حمله را رد می کند. حکومت هند روزی چهارشنبه گفت به 9 منطقه پاکستان که آن را زیر بنیادهای تروریستی برای طرح ریزی و حمله به هند استفاده می کردن ضربه زد. ارتش قرارگاه های گروه های افراطی جیش محمد و لشکر طیبه را هدف قرار داده است. پاکستان می گوید 5 هواپیمای جنگی هند را نابود کرد. هند این خبر را تصدیق نکرده است. ساکنان در مظفرآباد واقع در کشمیر تحت نظارت پاکستان از صدای تیرباران بیدار شدند. هندوهای ساکن نزدیک به مرز پاکستان از این حمله ها جانبداری می کنند. وزارت امور خارجه پاکستان اقدام هند را عمل بی اساس و جنگ روی راست نامید. در بیانیه وزارت گفته می شود که هواپیماهای هند با تیراندازی هدفمندانه غیر نظامیان قلمرو پاکستان را نقص کردند. رادارها نشان دادند که در ساعت‌های اول روز چهارشنبه هواپیماها هنگام وارد و خارج شدن از هندوستان حریم هوایی پاکستان را عبور نمی کردند. تا کنون ضربه های هدفمندانه میان هندوستان و پاکستان خیلی کم اتفاق افتاده بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟ از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
پهلوانانی توجیک در مسابقات بین المللی سیر جهانی جودو قزاقستان گراند سلیم 2025 که 9 می در شهر استانا آغاز می یابد شرکت می ورزند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. پهلوانانی توجیک در مسابقات بین المللی سیر جهانی جودو قزاقستان گراند سلیم 2025 که از 9 تا 11 می در پایتخت قزاقستان شهر استانا برگزار می شود اشتراک می کنند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو برای شرکت در قزاقستان گراند سلیم یا تاسکلاه بزرگی قزاقستان تا حالا حدود 400 ورزشکار از 37 کشور نامنویس شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 9 کشتیگیر داخلند که در رقابت ها بین مردان در 5 وزن هنرنمایی می کنند. در بین کشتیگیران تاجیکی با استانه رفتند تنها پهلوان شناخته بهروز خواجه‌زاده 30 ساله تجربه بزرگ اشتراک در چنین مسابقه های سطح بین المللی را دارد. 8 نفر دیگر از 18 تا 22 ساله می باشند. عبدالله قوخنشایف و اکرام شمسف هر دو در وزن تا 60 کیلو، مسعود احمدزاد در وزن تا 73 کیلو، سنت الله مصایف و محمد یوسف زاده هر دو در وزن تا 81 کیلو، میزروبشا لایقف در وزن تا 90 کیلو، سامان کشورف و محسین ملایف هر دو در وزن تا 100 کیلو. در واقع پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو دوشنبه گراند سلیم که از 2 تا 4 می در قصر تنیس و مجمع ورزش های آبی شهر دوشنبه دایر شد 11 مدال، 4 نشان طلا، 3 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. امام علی نورعلی، محیدین اسدالله، سامان محمد بیکف، تیمور رحیموف با مدال های طلا، مهرزاد صوفیف، عابد جیبوف، جهانگیر مجیدوف با مدال های نقره، یاسین بابوکلانوف، ابوبکر شیروف، کرامت الله حکیموف، اینچنین مدینه قربانزاده در سبقت زنان با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. اما در قزاقستان گراند سلیم 2025 کسی از آنها اشتراک نمی کند. در دوشنبه گراند سلیم در رقابت ها بین مردان کشتیگیران معروف ژاپن، کره جنوبی، برزیلیا و روسیه اشتراک نداشتند. در قزاقستان گراند سلیم باشد به غیر از میزبانان در حیط دسته های منتخب کره جنوبی، ژاپن، برزیلیا، فرانسه، مغولستان و روسیه که در حیط تیم فدراسیون بین المللی جودو اشتراک میکند کشتیگیران نامدار هستند. پس از پیروزی در دوشنبه گراند سلیم دو پهلوان معروف تاجیک سامان محمد بیکف و تیمور رحیموف در ردبندی جهانی جودو در وزن خود پیش صف شدند. سامان محمد بیکف با 5755 امتیاز در وزن تا 81 کیلو و تیمور رحیموف با 5875 امتیاز در وزن بیش از 100 کیلو مقام اول را کسب کردند. مبلغ عمومی جایزه های مالی قزاقستان گراند سلیم 154 هزار یورو را تشکیل می دهد. غالبان در هر یک وزن 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان با 5000 یورو. برندگان مدال نقره با 3000 یورو و صاحبان نشان برنجی با 1500 یورو سرفراز می گردند. ورزشکاران در این مسابقات بین المللی بجز از مدال و جایزه های مالی اینچنین صاحب امتیازها در فهرست جهانی جودو می گردند. برای جای اول 1000 امتیاز، جای دویم 700، جای سیوم 500، جای پنجم 360 و جای هفتم 260 امتیاز داده می شود. یاد آور می شوم سال گذشته در مسابقات بین المللی جودو قزاقستان گراند سلیم به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 5 کشتیگیر داخل بود که در سبقت مردان در 4 وزن رقابت کردند. از بینیان ها تنها تیمور رحیموف توانست مدال بگیرد. وی در دور نهایی از تاتسورو سایتوی ژاپنی شکست خورده نشان نقره به دست آورد. در حساب عمومی دسته منتخب تاجیکستان با کسب یک مدال نقره در بین 84 دسته در زینه 16 قرار گرفت. منتخب ژاپن با کسب 2 مدال طلا و 4 نشان برنجی غالب شد. منتخب ایتالیا با کسب 1 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنجی جای دوم، منتخب چین با کسب 1 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنجی جای سوم را اشغال کردند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام علیکم مخلصان و جویندگان گنجی شایگان. میگویند ناراضیان سیاست های حکومت تاجیکستان در کشور از حساب بیبرقی، بیکاری، کمی معاش، مهاجرت گسترده، فساد و رشوت، خیش و تباربازی، بی‌عدالتی دادگاه و گاهی هم ظلم آشکارا و مشکلات دیگر طرف بیشتر می شوند. ولی آنها علاج بیان اندیشه یا نشان دادن اعتراض خود یا پیش گذاشتن طلب هایشان را ندارند. یک همصحبتی ما چند پیش گفت نه یگان کسی جسوری هست که سروری ناراضیان باشد و نه یگان حزب سیاسی که در کشور منفعت آنها را در پارلمان یا نزد حکومت دفاع کند. وی گفت کشور در قبضه دست یک نفر است، همه چی را او حل می کند و پارلمانی که با خواست او شکل گرفته است بیانگر اراده اکثریت اهالی نیست. حزب‌های سیاسی موجوده کیسگی‌اند و نیز به دهان این شخص نگاه می‌کنند. کسی حزب نوی هم تأسیس داده نمی‌تواند، زیرا به قید نمی‌گیرند و تاریخچه حزب‌های ناکام و تشکیل کنندگان آن در دل افراد ترس و هراس و بی‌جرأتی و در نتیجه یک خاموشی را جای کرده است. آخرین تلاش این تأسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو از طرف صاحبکار کامیاب و وزیر پیشین اقتصاد زید سعیدوف بود که ظاهراً برای همین تلاشش به 29 سال زندان محکوم گشت. با 29 سال زندان همچنین کسی محکوم شد که میخواست در انتخابات آخر نامزد مستقل مقام پرزیدنتی تاجیکستان شود. منظور حقوق شناس جوان از ولایت مختار کوهستان بدخشان فراموز ارگاشف. دو رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی محمد علی حید و سید عمر حسینی به حبس یک عمره گرفتارند. رحمت الله ظاهیروف از سروری حزب مشهور سوسیال دموکرات تاجیکستان برکنار شده در حالی بده به سر میبرد. معاونش مراد آدنایف 14 سال زندانی شده است و پیش از آنها رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف برای 23 سال به کنج زندان افکنده شد. جوان مردی بود با نام حکمت الله سعیدوف که سالهای زیاد تلاش کرد حزب نو، حزب وحدت را نام نویس کند، ولی بی نشان گشت. اما خیلی پیشتر از همه آنها سلطان قوت به صحنه برآمده بود، رئیس پیشین کمیته انداز و میخواست حزب ترقیات تاجیکستان را تأسیس داده برای کرسی پرزیدنت کشور مبارزه برد. سالهای دراز حزب او را به قید نگرفتند و خودش در 61 سالگی به طور مرموز بیمار شد و از جهان گذشت. امروز برنامه را به همین شخصیت می بخشیم. برای دانستن آن که چی کسی بود و چرا می خواست حزب تأسیس دهد، چرا می خواست پرزیدنت شود و آرزوهایش برای تاجیکستان چی بود؟ خوب سر کنیم از آن که سلطان قوت روزی 10 اپریل سال 2007 در پاسخ به سوال خبرنگاری مشهور رادیو آزادی عبدالقیوم قیومزاد در باره تلاش تأسیس حزبش چنین می گفت.
چندین سال یک گروه مردمی تاجیکستان فکر کرده یک حزب رو تشکیل کردیم که تخمینا 5 سال می شود. 5 سال هم زیاد شد، هیچ بقای گرفته نمیتونیم برای گرچند که شماره جیانی گروه ما از 10,000 هم زیاد، 10,000 عرضه است. تا امروز حزب رو بقای نگرفتن، با هر بهانه از طرف وزارت عدلیه بقای گرفته نشده است. حتی نمیدونیم دیگه به کجا مراجعه کنیم. در این مسئله به رئیس جمهور و تمام ارگان های دخل دارن که مراجعه کردیم، کارمون بی‌فایده.
آیا نیتی به قیدگیری دارد دوباره چون وزیر عدلیت عوض شد در این میان دو حزب دیگر وزارت عدلیت به قید گرفت؟
روسیه حزب ما را برای به قید گرفتن از خود سابق وزیر عدلیت خلیفه بابو با ما آشکارا گفته بود که تو اگر راهبریت دولت اجازه دهد ما حزب شما را به قید گرفتن نمیتوانم. با وزیر نو مراجعه نکردیم هم نشون هم نرفتیم روسیه، حال رفتنی هم نیستیم. برای ما باوری دارم که حزب ما را به خیر نمیگیرند. حزب ما شمارش سال به سال روز به روز زیاد شده شده است و فکر من که میترسن از حزبی ما که همیشه حزبی وقوعت در جمهوری پیدا شود و فعالیت کنند.
حالا مثلا یکی که حزب شما در محل ها فعالیت میکنند؟
حزب فعالیت دارد لیکن رسما شناخته نشد. در همه شهر و نوای جمهور فعالیت میکنن هستن آدمو.
درست است که شما مثلا هشدار دادند که دیگر به کارهای سیاسی آمیخته نشو، گویا که بر ضد شما پرونده درست شده است که اگر در صورتی که به کارهای سیاسی وارد میشود این پرونده فعال کرده میشود به مقابل شما و شما هم به همین خاطر از صحنه سیاسی خود را کنار گرفته اید.
نه، یگان کس ما را تهدید کردگی نیست. از صحنه هم دور نرفتیم. درباره که من از سیاست بروم من ترسونده باشن این خل گپ ها هم نبود. کار جنایتی از بالای ما آغاز کردگی نبود. گپ ها همش گپ های دروغ است. فقط از بالای جانشینی من فضیف رستم شده بودن کار جنایتی که این اصلا جنایت نیست. جنایتی که او را عیبدار کردن جنایتی صادر نشده است. اصلا بگناه شده است بودم. اون نفرهایی که این کار را پیشه کردن یک روز جمعیت خدا جزاشو را میتیه.
چون شما صحبت را در مورد رستم فیضیف آوردید، چرا اون آدم مثلا تحت این عفو قرار نگرفتن؟
جنایت هایی که عفو کرده شد جنایت های سبوک از 5 سال کم عفو شدگی، جنایت هایی که به حساب جنایت های وزنین داخل بشن اینو به عفو داخل نشده بودن. از این جمله فیضیف رستم به این نمود جنایت ها داخل نمیشه، برای همین او عفو نشد.
شما همراه اون میگم بر ملاقات کردید یا دیدار بینی داشته؟
چندین بار ما با فیضیف رستم و آخری داشتم خبر میگرفتم. او اصلا جنایت ندارد. کسی که فکر عیبداری او را بخونه خنده آور است. به یکان جا مکتوب فرستادگی نیست، به یکان جا نامه نفرستادگی نیست. برای نامه فرستادن به یکان اداره در کدام تاریخ دنیا شنیدی که آدم ها جوابگر کنن؟ وقتی که روان کردی و باید بسنجن ببینن درست نبرای او حالت ده همچون تومچی او را بتونن جوابگر کنن. در اصل همین چیز نبود، همون مکتوب ها یکان جا فرستادگی نبود. مکتوب ها که همون آدم تیار کرده بود است یکان جا روان کردگی نیست. تخمینا 3 ماه پس یک نسخه ای را از کجای پیدا کردن و آوردن که وای مکتوب نویسه فیضیف رستم نبود. مکتوب نویسندگی فیضیف رستم در 2 صفحه بود. این مکتوبی که آوردن از 3 صفحه عبارت است. اصلا مکتوب او نیست. به هیچ گناه آدم شدگی هست.
بعضی از راهبرای مخالفین سابق طلب میکنند که در عرف 10 سالگی امضای سازشنامه صلح رئیس جمهور تاجیکستان یک بار دیگر عفو رزمندگان را اعلان کند و همچنین پرونده های راهبرای مخالفین پیشین را در بایگانه های مقامات انتظامی تاجیکستان نابود کنند. شما چی نظر دارید؟ آیا واقعا همین پیشنهاد قابل دستگیری هست؟
به فکر من در مسئله عفو مخالفین یک مرتبه شده بود. همه همون اشتراکچی های جنگ شهروندی به او داخل میشد. برای چی بعضی اونا را جواب ندادن من همین حیران. باید همه عفو میشد. از دو طرف در دوره حکومت مساهله ملی نرادن فرون خسته بود، ایروی قانونی جوروی همون زمان میگیری اونا هم جنایت کرده بودن میتجید بون. لیکن که نرادن فرون غلبه کرد امروز اینا حکومت قانونی شدن و ایناش جنایت کار از هر دی طرف باید عفو میکردن و برای سوزوندنش نیست کردن کروی جنایتی این مسئله در ما یکانیم چیز گفته نمیتونم. حکومت یک مسئله ملی سال 92 تشکیل کرده بودن، اونم حکومت قانونی بود با فرمانی سابق پریزیدنت جمهوری رحمان عبیش تصدیق کرده شده بود. من اینجا اشتراک داشتم، دیده بودم، من کارمند وزارت کروی داخلی بودم.
بعضی کارشناسا بر این نظرند که سلطان قوتو در بین جامعه یک شخص مطرح است و از پشتیبانی زیادی مردم برخوردار است و امکان دارد به سیاست برگردد. نظر خود شما چی است؟ آیا مثلا شما تلاش خواهید کرد برای وارد شدن به سیاست؟
انتخاباتی که مجلس عالی که گذشت من در یک روزنامه در این باره گفته بودم مردم ما دانش سیاسی ندارن. مردم ما اصلا از سیاست دورن. در همه قانون درباره حزب‌های سیاسی گفته شده است که به یکون اجازه از طرف حکومت بیز یکون فشار اجازت است که یک حزب سیاسی ترتیب دهی نکی در کدام اکثرت نوعی که نماینده ما نبودند زیر فشار ارگان های حزب حقوق ماندند. در این باره ما با پراکراتور جمهوری، با رئیسی جمهور، با همه جا مراجعه کردیم. گویا که یکون گام نگذاشته است، یکون شده نشده است.
خودتان چی نیاد دارید؟ آیا نیتی بازگشت دارید؟ مثلا اشتراک در انتخابات ها دارید؟
همین مردم ها که دانش سیاسی پیدا کرد و حتما ما برمگرد.
شما راه مبارزه با کرپسیه در تاجیکستان را چگونه میبینید؟ چون سالهای زیاد کارمند حفظ حقوق بودید.
کرپسیه این در تمام شکل و نمود دولت داری در تمام دنیا هست. اینا ریشه‌کن کردن نمیشود اصلا. نو کم کردن ممکن. اینا نو رئیس جمهوری ما به خلاصه اومد که اگین سبب مبارزه با ضد کرپشن تشکیل کرد. لیکن بسیار دیری بعد تشکیل کرد. یکون باره که پریزیدنت شده بود اون وقت در پروگرامش نوشته شده بود که حتما من کمیته در باره کرپشن تشکیل میکنم و با ضد کرپشن مبارزه میکنم. لیکن این کار رئیس جمهوری ما نکرد. سببش خودش میدونه و خدای تعالی. لیکن برای چی روز به روز کرپشن در جمهوری ما اوج گرفت و ریشه دواند؟ مثل اجریق میگیم زردپشک هم کمه بدترین از زردپشک های کرکی. حاضر مردم شوخی میکنن که بی پول سلام تا علیک نمیگیرن. یکم خطاگی در جنوری امی بود که در نزد وزارت کارهای داخلی اپرالین مبارزه برزید جنایت اقتصادی بود. این اپرالین را برهم دادن برای دزدان روح شده شد. تو این کرپشن را تشکیل کردن در نزد پراکراتور ریاستولیکا و پرالین مخصوص برای کرپشن شده که خود شما فکر کنید پراکراتور روسیه همه قانونا را نظارت می بره، همه ارگانا را نظارت می بره، همه حقوق داره. حاجت در نزد پراکراتور شدن همین کرپشن نبود. موفق قانونای جوری جمهوری همین حقوق کارمندان پراکراتور ندارد. قانون درباره جستجوی فوری است که امیر پراکراتور این حقوق نداره. در حالتی که ندوشه با واسطه چی و یا این کار را میکردن مبارزه میبردن. حاضر تشکیل کردن اگنس و پاوربست کروچه ما باوری دارم که 3% متخصص در جمهوری نمی آوان و فکر من باز یک پراکراتور دیگه شده. فکر من ممکن مساف کنم یک پراکراتور بود با یک پراکراتور دیگه شده. در وزارت و کمیته هایی که اصلا از یک قام از یک اولاد عبارت است او هیچ وقت پیش رفته نمیتونه. در دولت های ترقی کرده دموکراتی در وزارت هایی که راهبرش پدرش پسرش کار نمیکنه. دوره شوروی هم همین خیلی بود. درمون نمیدونم همین دستور خشتبارگری باشه و قام چی باشه اولاد چی باشه یه دولت ما پیش نمیره و ترقی نمیکنه. برای چی نمیشه راه میگن که اینوستورای خارجی با ما نمیاد. این اساسش کرپشن است. اساسش کرپشن که همون سهمیه که ای خارج میاد آدمای ما از اونها یک چنین چی امید دارن. یعنی 10% میگه با ما یکی 5% با ما برای همین هم یعنی یکم مثال دیوم زمین در ما مالکیت دولتی است. اگر همین زمین مالکیت شخصی و دولتی میشه با خیلی خوب میشه. مالکیت دولتی میشه و شخصی میشه. در ما مالکیت دولت از زمین چی خیلی میخواه همون خیلی استفاده میبرد. ما همون چی خیلی که میگن در زمین دولت کوارتیرانتیم. اینو درسته اوازه کردیم تمام داره که ما استقلالیت. استقلالیت 3 سوتیخ یا که 4 سوتیخ یا که 5 سوتیخ زمین هم من میخرم. این من میشه بالای همون در آزاد قدم میزنم. این از استقلالیت. دلی من پراز فرد و من مرده رفتم پسری من یا دختری من در همینجا آزادانه زندگی میکنه. انا استقلال ده من این خیلی میفهمم. دیگه من چه خیلی میفهمم فهمیدن گیرم من همی خیلی میفهمم. اگر تو زمین به خلق داده نشود یک قدم رو پیش رفته نمیتونه.
حالا آقای سلطان قوت چی میتوانند بگن به مردم که به چی کار مشغول هستند؟
ما به تجارت صاحب کاری دیگه یک کاری دیگه در مشغول نیسته بازم.
همین طور سلطان قوت به طور مجبوری از صحنه سیاست رانده شد. برای این بارها او را به کمیته امنیت دعوت کردند. رستم فیضیف یعنی معاون او را در حزب بازداشت و در سال 2004 با ایبنامه تحقیر رئیس جمهور و دعوت به تغییر زورآورانه حکومت ضمن نامه های نوشته ولی نفرستاده او به سازمان ملل، اما در اصل برای اعلان گرسنه‌شینی سیاسی به نشان اعتراض از نامنویس نشدن حزب رقیات به 5 سال و 10 ماه زندانی کردند. دیرتر او به طور مرموز در محبس فوتید. در این بین دفتر حزب را با بهانه خبر در آن جای داشتن اسلحه گفتگو کردند. نامزدی خود سلطان قوت را به قید نگرفتند و همه این بالاخره او را مجبور نمود از سیاست دست کشد و به تجارت رو آورد. حالا بشنویم در صحبت با همکار دیگر ما طاهر سفر که سلطان قوت چی کسی بود، چی را دوست می داشت و چی را بد می دید. و گویم که این صحبت در سال 2004 در برنامه شیر و شکر رادیو آزادی صدا داده است و یک نوع ادامه مصاحبه پیشینه نیز هست و اما بیشتر سیمای انسانی سلطان قوت را نمودار می کند.
شما در یک صحبتون با ما گفته بودید که وزیر عدلیه تاجیکستان به شما گفت که من تو از رئیس جمهور اجازت نپرسم به حزب شما اجازه فعالیت نمیتیم. بعد شما گفتید به قید نمیگیرم. بعد گفتید که به فکرم خلیفه بابا حمیدوف دروغ میگه. به فکر شما و یعنی دروغگو از شما و دروغگو میحسابید؟
بله. وای گپی اونم این مسئله زما تصدیق میکنم که برای که 4 مراتب به واسطه مکتوب با واسطه روزنامه مالیگارو با واسطه گزیت رو مراجعه کردیم، از روبری دولت یکان خبرم گویا که خودش با کاری گونگی داخته شده است. کپی خلیفه بابا رو برای او تصدیق میکنیم که اگر که او روز نمیگفت اخلا رئیس جمهور میگفت که این وکالت همه به شما دادگی وزیر تعیین کردگی هیچ با اگر در رمخ قانون باشه به ثبت میگیریم.
از رئیس های احزابی که ثبت نام شدن اونا دوستاتون کدام است یا که رفت آمد نداریم با اون رئیس های احزابی دیگر؟
یکونه هیچ بی همون سوسیال دموکرات ها خطی بعضا وام بخریم، دیگرش خطی نیه.
شما 4 فرزند دارید و به فکرم پسر کلونیتون دانشگاه ختم کرده گیست، حالا چی کار میکند؟
فاکولته اقتصادی تمام کرده، فرزندش را نگاه بین کرده شده است. 3 تا بچه خشرو داره، همون را نگاه بین کرده گشته است.
یعنی که فرزندی کلونیتون مثل بسیار جوانه تاجیکستان بیکار است، نه؟
بله، عموان همه اولادی ما بیکار هست. از یک اولای ما زیاده از 13 نفر در جنوری روسیه مردکاری رفته کار کرده روزگرون بیستن. از خواهرام، از برادرام، دادرام سر کرده تا جیانام. از اگه ولی ما 13 نفر در غربی در جستجوی یک لغمان هنند.
به نظر شما برای اصلاح همین وضع چی کار باید کنی؟
در جنوری دزدی را کم کردن در کار، خانونهای بین المللی درست کردن در کار، زمین به خلق به دهقان برگردانده دادن در کار. یک زمان کمونیست ها آمده زمین ها را کشته گرفته بودن، بعد اونو حکومت خوزیره هیچ بی خلق دموکراتیسی با روبری امالی را زمین های خلق از دست کمونیست ها با ویا گرفتن و خلق در زمین دولت موقتا کوارتیرا نشستن.
یعنی شما میگید که در حکومت امروزا بسیاری ها دزدن که میگید دزدی ها کم کردن در
بله بله
دلیل دارید؟
به دلیل ما گفته نمیتونم مرحمت با معاشه که 30-40 دلار کارمند حکومت یا که گوسوید پرزیدنت میشینه روسیه مگر گذرانده میتونه 300-400 میلیون دلار خونه میشود مگر این دزدی نیست.
خوب از سیاست مدارا امروزه با کی بیشتر اعتماد داره؟
با پارتی سوسیال دموکرات ها.
از رحمت
الله زایده.
از منصب دارای دولتی چی؟
کسی اگر آیا دوز نمیشدن آدم های تازه میشدن به در این دولت برای 40 دلار در حکومت شده کار نمیکردن. با 40-50 دلار روز مگر میگذرن اگر آدم تازه باشی بس میکنی کارن. در این دولت کار نمیکنی.
وقت های خالی شما با چی کار مشغول میشهید؟
روزگاه اصلا وقت خالی هم کنه دارم اگر یکم دقیقه هم وقتی خالی بیام با دوستا هم صحبت میکنیم و با یکم وقت نرد بازی میکنم.
در بازی نرد بیشتر میبرید یا که مغلوب هم میکنن؟
بیشتر وقت هم میبریم، بعضی وقت بایی هم میتیم، همه وقت هم میبریم.
نرد یک نوعی ورزشی عصب است، از ورزش بدن کدام نوعهای ورزش دوست ندارید؟
خوبم که رئیس فدراسیون بوکس جنوری میباشم، با بوکسیو رو سر و کار دارم، با همونو میشم.
بوکس هم میکنید با ورزشگرها یا که نه؟
دوره جوانیم در میکردم، گوشتی نمیگرفتم. من دو نمودی سپورت ها نمودی بینم که اول بوکس رو دویم گوشتی بسیار میگرفتم. دوره جوانیم، ستودنتیم و غیره دارم.
از دوره جوانی خود با ما نقل میکردید، مثلا جوانی خودتان با زندگی جوانی امروزه میتونید یک اندازه مقایسه بکنید؟
البته فرق میکنید. اون زمان کسی از کسی متهم نبود، هر کسی لقمه نوش یافته میخورد. سیاست وزیره پیش گرفته رهبرات جمهوری ما 80% مردم ما را به قشاقی آورده رسانده است، قسمش در گدایی، در جستجوی لقمه نان در کشورهای خارجی عذاب و اذیت کشته گشتند. اینو خوشانه با کاری گنگی دخترش نشستم.
در چند سالگی تون ازدواج کردگی هسته؟
27 سالگی.
با خواهش ختم بود یا که با خواهش پدر و مادر؟
ما یک دیگر اونا دوست میداشتیم. هر دومون عاشق سخت بود.
از آوازخوانو که دوست میداره ای هنرمندای تاجیک؟
ای هنرمندای تاجیک اپای نگینه رو پواره.
تاون پخته میتونید یا که نه؟ یکان نوی تاون پخته میتونید؟
قریب هم ای تاون را پخته میتونم.
کدام شا بهتر میپذید؟
عاشق خوب کدام میتونم، شوربا کدام میتونم، لگمان پخته میتونم، شاشلیکای خوب کرده میتونم.
و اینا کدام وقت بیشتر میپذید؟
گاه گاه یکان دوستی نزدیک به کرمونه میره یکان وقت میپذید. و یکان دوستو مهمانم در خدا میشه وقت میپذید.
از خصلت های مردمی توجه به شما کدامش بیشتر پسند است؟
مردم ما یک خصلت خوب دارن که کفن هم که نداشته باشن یک مهمان که آمد آخران لقمه ناشد پیش مهمان در میگذارن.
کدامش را نمیپسنده؟
مردم ما را سیاست پیشگیرفته رهبریت حاضره جمهوری پنج رویه هم کرده است.
من نفهمیدم منظور شما.
خصلت مردم ما همیده باید چید است که آخران سیاست که دولت ما پیش گرفته است مردم ما را قریب که 70% رخواست و رخواست کردن و شیخون کردن و این خصلت بدکی که من نظام بیرم این کارا دیم که مردم ما را چند رویه کردن، مردم ما را دروغو بشو کردن.
شما مهمانی رفتن دوست میدارید؟
نه.
برای چی؟
نمیخورم مهمون باشم و مردم من در زیافت کنه و سرگردان شدن.
اگر مهمان ها خونتان بیان چی؟
مهمانداری میکنم، کفن من برورده میدم.
تشکر زیاد به شما رئیس حزب ترقیات تاجیکستان سلطان قوت، مهمان محفل امروزه شیر و شکر بود.
روحش شاد بود سلطان قوت را که یاد از شرکت او کردیم در برنامه های رادیو آزادی. یک نکته مهم نیز باید گفته شود که سلطان قوت حقوق شناسی قوی و زاده کولاب بود، منطقه که عملا امام علی رحمان را به قدرت رساند و هنوز از همان اول مورد توجه مخصوص او و حکومتش بود. و همچنین کادر زمان شوروی بود سلطان قوت که هنوز از سال 1984 مهمترین نهادهای مبارزه با جنایت های اقتصادی را سربری میکرد و از سر و اسرار زیاد خبر داشت. با یک کلمه گوییم آدم ناباب و برای رهبران خطرناک. این پادکست گنج شایگان بود. اگر پسند شما آمد لطفاً زیر آن لایک گذارید، آن را با دوستان خود فرستید و فکر و اندیشه دارید در شرح ها بنویسید. آزادانه ولی با نگهداری آداب سخن. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
دوستان عزیز، برنامه اخباری آزادی به طور مستقیم دوام 15 دقیقه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پخش می شود. امروز هفتمی می است و توجه کنید به نامگوی موضوع. دادگاه شهری بودوم رئیس سابق این شهر را به 12 سال زندان محکوم کرده است. او را هنوز هم در بازداشتگاه موقتی نگاه می دارد. حمله نظامی هند به پاکستان، 26 نفر کشته و ده تن زخمی. اسلام آباد گفت پاسخ قاطع می‌دهد.
ما یک مسجد کلان داشتیم که در آن پیرانسالان و کودکان و دانشجویان نماز و درس می‌خواندند. آن را در پیش چشم ما ویران کردند.
و یک صاحب کار چینی ادعا دارد که کارشریکان تاجیکستانیش او را فریب کرده تجارتش را از خود نمودند.
من گفتم یگان حجت دارید؟ او یک شرطنامه 600 هزار دلاری را برآورده به من نشان داد که من از آن خبر نداشتم.
دادگاه کانی بودوم رئیس سابق همین شهر عبدالسلام تختسون‌زاده را به 12 سال زندان محکوم کرده است. حکم هفته گذشته صادر شد ولی هنوز قوه قانونی نگرفته است. مقامات و پیوندانش از دادن همه گونه جزئیات خودداری میکنند و معلوم نیست که از بالای حکم شکایت میبرند یا نه. فرزان محمدی در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
بعدی بیش از دو ماهی بازداشت سابق رئیس شهری کانی بودوم، دادگاه همین شهر او را به 12 سال روانه زندان کرده است. حکم عبدالسلام تختسون‌زاده از جانب دادرس 30 اپریل صادر شده است. مسئولان دادگاه به سبب هنوز قوه قانونی نگرفتن حکم از دادن همه گونه معلومات در این باره خودداری میکنند. ولی این خبر را چندین منبع باوربخش رادیو آزادی تصدیق کردند. با گفته همصحبتان ما، تختسون‌زاده از روی دو ماده کدکس جنایتی عیبدار دانسته شده است. جرم اولی او قلابی گفته می شود که در حالت مخصوصا خوفناک و به مقدار مخصوصا کلان صادر شده است. جنایت دیگرش گرفتن پاره به مقدار کلان بوده است. همچنین منبع ذکر میکند که این جنایت طریق گروه متشکل صورت گرفته است. ولی درباره شخصیت دیگر عیبدار شده ها معلومات کافی در دست نیست. نظری وکیل مدافع یا پیوندانش در این باره نامعلوم است. پیشتر همسر عبدالسلام تختسون‌زاده همه گونه صحبت را در این باره با روزنامه‌نگاران قبول نکرده بود. عبدالسلام تختسون‌زاده که در ماه ینور با دلیلی به کار دیگر گذشتن از منصب رئیس شهری کانی بودوم برکنار شده بود، آخری ماه فوریه بازداشت گردید و در این مقام تقریبا 3 سال کار کرد. طبق اطلاع یافته رادیوی آزادی، عبدالسلام تختسون‌زاده در ازبکستان دستگیر و سپس به تاجیکستان آورده شده است. یک منبع آگاه با شرط فاش نشدن نامش گفت او را فعلا در بازداشتگاه موقتی در شهر خوجند نگاه می‌دارند. همچنین به اطلاع منابع رادیوی آزادی، سهراب عمرزاده معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی و عثمان حیدر مدیر سابق اموال حکومت کانی بودوم نیز دستگیر شدند. رئیس پیشین اداره اموال به قلابی متهم است. عیبنامه کارمند کارهای داخلی فعلا دقیق نیست. درباره بازداشت چند مسئول دیگری دولتی در کانی بودوم به دست رادیو آزادی گزارش رسیده است، ولی تصدیق یا رد آنها تا حال امکان پذیر نشد. منابع رادیو آزادی گفتند بازداشت این افراد بعد به کانی بودوم رسیدن یک کمیسیون ویژه برای تحقیق کشتارهای پیهم در آخر سال گذشته مطرح شده است. اعضای کمیسیون ساختمان چند خانه را در زمین های آبی پیدا کرده این را به دوشنبه گزارش دادند. از آنجا دستور شده است که کار مقامات کانی بودوم پر سنجیده شود، چون آنها حادثه های کشتار را جدی تحقیق نکردند، افزود یکی از منبعها. بعد از کشتارهای پی در پی در سال 2024 شهری کانی بودوم در سرخط رسانه ها قرار گرفت. تنها در ماه دکبر در آنجا 10 کس از جمله 4 نابالغ از 3 اویله کشته شدند. از سالهای گذشته تا این دم تعداد عمومی کشته شده ها زیاده از 20 کس حساب شده است. دادستانی کل روزی 21 دکبر سال گذشته گفت که 4 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کانی بودوم دستگیر کرد. بعد این دیگر هیچ معلومات رسمی درباره حادثه ها و گمانبران نشر و پهن نشد. نامه های رادیو آزادی نیز به این نهادها تا حال بی جواب ماندند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
رو میاریم به جنگ و دعوای هند و پاکستان. ارتش هند صبح امروز به پاکستان و منطقه کشمیری زیر نظارت این کشور حمله کرد که در نتیجه آن ده ها نفر کشته شدند. پاکستان این حمله رو جنگ آشکار نمیده، گفت پاسخ مناسب میدهد. حالا این دو کشور مسلح با سلاح اتمی در بدترین حالت جنگی قرار گرفتند. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد گزارش تلویزیونی رویترز را نمایش میدهد.
هند روز چهارشنبه به پاکستان و ولایت کشمیر تحت نظارت این کشور حمله کرد. این یکی از مرگبارترین درگیری ها بین دو همسایه های مسلح با بمب اتمی در دو ده ساله اخیر است. صبح امروز درباره درگیری ها در مرز با کشمیر گزارش شد. مقامات هر دو جانب درباره تلفات خبر دادند. تنش بین دو همسایه پس از حمله ماه گذشته به سیاحان در کشمیر و مرگ 26 سیاح هندو بالا گرفت. هند جنگجویان پاکستانی را مسئول خونریزی دانست. پاکستان دست داشتن در این حمله را رد می کند. حکومت هند روز چهارشنبه گفت به 9 منطقه پاکستان که آن را زیر بنیادهای تروریستی برای طرح‌ریزی و حمله به هند استفاده می کردند ضربه زد. ارتش قرارگاه های گروه های افراطی جیش محمد و لشکر طیبه را هدف قرار داده است. پاکستان میگوید 5 هواپیمای جنگی هند را نابود کرد. هند این خبر را تصدیق نکرده است. ساکنان در مظفرآباد واقع در کشمیر تحت نظارت پاکستان از صدای تیرباران بیدار شدند.
درگیری ناگهان سر شد. به نظرم به اینجا با 10 یا 15 موشک زدند. ما یک مسجدی کلانی داشتیم که در آن پیرانسالان و کودکان و دانشجویان نماز و درس می‌خواندند. آن را در پیش چشمی ما ویران کردند. شبانه تمام محله را ترس و وهم فرا گرفت. همه مردم از اینجا و آنجا می‌گریختند. ما این حمله بزدلانه هندوستان را قطعاً محکوم می‌کنیم.
هندوهای ساکن نزدیک به مرز پاکستان از این حمله ها جانبداری می کنند. وزارت امور خارجه پاکستان اقدام هند را عملی بی اساس و جنگ روی راست نامید. در بیانیه وزارت گفته می شود که هواپیماهای هند با تیراندازی هدفمندانه غیر نظامیان قلمرو پاکستان را نقص کردند. رادارها نشان دادند که در ساعت‌های اول روز چهارشنبه هواپیماها هنگام وارد و خارج شدن از هندوستان حریم هوایی پاکستان را عبور نمی کردند. تا کنون ضربه های هدفمندانه میان هندوستان و پاکستان خیلی کم اتفاق افتاده بود.
شما برنامه اخبار رادیو آزادی رو تماشا دارید. به دست رادیو آزادی نواری رسید که بی‌رحمی ماموران پلیس روسیه با مجرمان را نشان می‌دهد. روز ششم می نیروهای امنیتی همراه با سازمان ملت‌گرایی روسکای ابشین و جامعه روس‌ها در بازار مندرین شهر نوسیبیرسک عملیاتی انجام دادند و در آن واضح خودسری و بدرفتاری و بی‌رحمی ماموران ملیسه دیده می‌شود. افراد نقاب‌پوش مجرمان را که هیچ مقاومتی نمی‌کنند و دست‌ها پشت سر روی زمین خوابیدند بی‌رحمانه کالتکوب می‌کنند. مجرمانی که این ویدیو را فرستادند گفتند که هیچ قانون شکنی نکردند و قانونی فعالیت دارند. در بازار مندرین که 5 ماه پیش باز شده است مجرمان ازبک و تاجیک و قرغیز و آذربایجانی کار می‌کنند. ماموران امنیتی روسیه با بی‌رحمی و بدرفتاریشان نام برآورده‌اند. همین هفته وزارت کارهای خارجه ازبکستان از بدرفتاری با شهروندان این کشور اظهار نگرانی نمود و سفیر روسیه را برای صحبت دعوت کرده خواست که به این کارشان پایان دهند. ماه گذشته تفتیش تحقیرآمیز مجرمان قرغیز در یک حموم مسکو خشم وکیلان مردمی و جامعه قرغیزستان را برانگیخت. برنامه را ادامه می دهم. یک ماه بعد جاری شدن جزای جنایی برای استفاده غیرقانونی برق در تاجیکستان، دوستان کل حبیب الله وحیدزاده ششم می از ساختارهای حفظ قانون کشور دعوت نمود که برای مبارزه با این مشکل سفر بر شوند. دفتر مطبوعاتی دوستان کل نوشت در جلسه مخصوص سپارش پرزیدنت اوید به پیشگیری استفاده غیرقانونی نیروی برق و تلفات زیادی آن بررسی گردید و به مقامات انتظامی دستور داده شد که برای اجرای این طلبات دست به کار شوند. در یک ماه اخیر از کنج و کنار تاجیکستان خبرها در باره به جوابگاری کشیده شدن ساکنان برای استفاده غیر قانونی برق هرچی بیشتر نشر می شود. از ماه اپریل امسال برای دزدی یا استفاده غیر قانونی نیروی برق از 27 هزار سومان جریمه تا 10 سال زندان تعیین کردند. در تاجیکستان بحث دادگویی بین یک صاحبکاری چینی و شریکان داخلیش ادامه دارد که میگوید میلیون ها دلار سرمایه آورد ولی به درد سر گرفتار شد. این بحث را اقتصاددان ها یک علامت دیگری فضای ترسناک سرمایه گذاری در تاجیکستان امیدند که به قبل آنها آلوده به فساد و پر از رسمیات بیهوده می باشد. گزارش ارشاد سلیمانی و برای دوستوفی در همین باره است.
سون جی بین یک صاحبکار چینی ادعا دارد که کارشریکان تاجیکستانیش او را فریب کرده تجارتش را از خود کردند. سال 2013 این صاحبکار چینی با شهروند تاجیکستان عبدالخلیل نصرت الله زاده مالک شرکت بلال گروپ شناس شده برای بنیاد کارخانه سیمنت در شهر کانی بادام به سازش رسیدند. پس از این در تاجیکستان شرکت مشترک بلال سیولین سیمنت را با 3.5 میلیون دلار تاسیس داده با شرط تقسیم 60 با 40 درصد درآمد کار را آغاز میکنند.
سال 2016 ما ساختمان کارخانه تولید سیمنت را آغاز کرده ماه فوریه سال 2018 با کار سر کردیم. بعد آغاز کار از هر مقامات برای تفتیش ما آمدن سر شد. بانک ها و شخصان حقوقی واقعی آمده قرض های کارشریکمان را از ما طلب کرده کل کارخانه را مشکل کردند. در ماه ایونی سال 2018 ما را از کارخانه پیش کردند.
ماهی اپریل سال 2014 وابسته به بنیاد کارخانه سیمنت این صاحبکار چینی و کارشریکش عبدالخلیل نصرت الله زاده را به ملاقات پرزیدنت در شهر گلستان دعوت میکنند. رئیس جمهور به کارشریکان و منصبداران محلی دستور میدهد که صاحبکار چینی را دستگیری کنید. کارشریکش از مساعدت رئیس جمهور استفاده کرده کارخانه را در چندین بانک ها به گرو مانده مبلغ زیادی مشتریان را گرفته گریخته است. برای این کار علیه نصرت الله زاده مقامات بر اساس ماده 247 کدکس جنایی پرونده باز کرده در جستجو قرار دارد.
ماه دکبر سال 2019 من به کارخانه سیمنت بروری برگشتم. از سبب آن که سیمنت زاود قریب یک سال کار نمیکرد یک چند جایش را تعمیر کرده استحصالات را بروح ماندیم. سال 2019 یک شهروند ازبکستان آمده گفت من از شما سیمنت خریدگی هستم، سیمنت مرا دهید. من گفتم یگان حجت دارید؟ او یک شرطنامه 600 هزار دلاری را برآورده به من نشان داد که من از آن خبر نداشتم. شرطنامه را عبدالخلیل بسته بود و پول را گرفته فرار کرده بود.
شرکت ازبکستانی فتح اکسپورت ایمپورت اینوست، آریان بانک و دیگر مشتریان برای بازپس گرفتن مبلغ هایشان به دادگاه مراجعه کردند. دادگاه اقتصادی ولایت سوخت ماه مارس سال 2020 دعوای آنها را قانع کرده قرار صادر کرده است که مبلغ دعواگران از حساب فروش تجهیزات کارخانه برگردانده شود. اما صاحبکار چینی از قرار دادگاه با دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت میبرد. این دادگاه شکایتش را رد کرد. حالا این صاحبکار چینی شکایت دارد که شریکان تجارتیش مالکان شرکت های صاحب دوست و صاحب دوست عثمان که سال 2019 همکاری را با آنها آغاز کرد با دیگر مشتریان از جمله شرکت ازبکستانی مصلحت کرده کارخانه را صاحب شدند. اما سال 2021 بین این دو شرکت بحث حقوقی سر می زند که شرکت صاحب دوست عثمان مالک این کارخانه می شود. حقوق شناس این شرکت فیض‌الدین نعیموف دعوای سون جی بین صاحبکار چینی را به اساس خوانده می گوید شرکت آنها میراثبر شرکت های پیشتره نیست.
شرطنامه هم اجاره داده گیا هم شرطنامه همکاری روزگی دو طرف خشیده گیا اگر بجوری که می گرفتش این کار نمیشه روزگی اگر خشیده گیا کن.
سون جی بین می گوید دادگاه حالت های زیادی تقلب و ساختکاری حجت ها را به نظر نگرفت. حالا این صاحبکار می گوید پس از مراجعه به همه مقامات حفظ حقوق و دستگاه اجرایی پرزیدنت و نهادهای دیگر بعد از مصرف نزدیک به 5 میلیون دلار از تجارت و دارایی‌هاش محروم شده روی رحمانده است.
دوستان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس که ما را همراهی کردید. اما خبرهای از این بیشتر رو چون همیشه میتوانید در سامانه آزادی نقطه اورگ و همین گونه در صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ایکس پیدا کنید. شما رو فردا در برنامه منتظر خواهیم بود. خود رو احتیاط کنید از آن و خدا نگهبانی هر یک شما باشد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روز ششم می در نوسیبیرسک نیروهای امنیتی همراه با سازمان ملت‌گرای روسکای اوبشنا و یا جامی روسا در بازار مندرین رید گذراندند. کاربران رادیو آزادی از جریان این رید نواری را فرستادند که در آن دیده می شود چگونه افراد نقاب پوش مهاجران را در زمین خوابانده و بی‌رحمانه کلتک‌کاری می کنند. در حالی که به گفته مصاحبان ما این مهاجران همه حجت‌هایشون رسمی بوده، قانونی فعالیت دارند. همصحبتان ما میگویند بازار مذکور تقریبا 5 ماه پیش به فعالیت آغاز کرده، در آنجا مهاجران ازبک، تاجیک و قرقیز و آذربایجانی کار میکنند. این بار اول نیست که هنگام ریدها در روسیه مهاجران بی‌رحمانه لاتکوب میشوند. هفته روان وزارت کارهای خارجه ازبکستان از زیاد شدن حالتهای بدرفتاری نسبت به شهروندان این کشور اظهار نگرانی نموده، در این رابطه سفیر روسیه را برای صحبت دعوت کرد. همچنین ماه گذشته تفتیش تحقیرآمیز مهاجران قرقیز در حمام مسکو واکنش جدی وکیلان قرقیزستان را به بار آورد. ایالات متحده آمریکا و حوثی‌های حاکم بر یمن در باره آتش‌بس به سازش رسیدند. این سازش با میانه‌روی کشور عمان به دست آمده است. بر اساس این توافق آمریکا و حوثی‌ها به یکدیگر حمله نمی‌کنند. از جمله حوثی‌ها قول دادند که به کشتی‌های آمریکایی در بحر سرخ حمله نمی‌کنند. ولی در اظهارات وزارت کارهای خارجه عمان که میانه‌روی این مذاکرات است، درباره قطع حمله‌های حوثی‌ها به اسرائیل چیزی اشاره نشده است. پیش از اعلان این خبر دونالد ترامپ گفت آمریکا دیگر حوثی‌ها را بمب‌باران نمی‌کند. ایالات متحده روز 15 مارس امسال حمله را علیه شورشیان حوثی یمن سر کرد. آمریکا شورشیان حوثی را یک گروه تروریستی می‌داند. یک ماه بعد جاری شدن جزای جنایی برای استفاده غیرقانونی برق در تاجیکستان، دادستان کل حبیب‌الله واحدزاده از ساختارهای حفظ قانون کشور دعوت نمود که برای مبارزه با این مشکل سفربر شوند. موضوع اساسی جلسه شورای هماهنگساز فعالیت مقامات حفظ حقوق تاجیکستان روز 6 می همین بوده است. دفتر مطبوعات دادستانی کلنویش در این جلسه سپارش پرزیدنت آید به پیشگیری استفاده غیرقانونی نیروی برق و تلفات از معیار زیادیان بررسی گردید و به ساختارهای حفظ قانون دستور داده شد که برای اجرای این طلبات دست به کار شوند. این خبر در حالی است که در یک ماه اخیر خبرها از کنج و کنار تاجیکستان درباره به جوابگیری کشیدن ساکنان برای استفاده غیر قانونی برق هرچی بیشتر نشر می شوند. بر اساس برخی خبرها از منطقه های کشور، مقامات حفظ قانون در محلها برای تطبیق دستور پرزیدنت رید و کارهای نظارتی به راه موندند. بر اساس علاوه ها به کادکس جنایی تاجیکستان از ماه اپریل برای دزدی یا استفاده غیرقانونی نیروی برق از 27,000 سومان جریمه تا 10 سال زندان پیش بینی شده است. تاجیکستان دوام 10 ساله ها در حالت بحران انرژی به سر می برد. قیمت برق برای اهالی و کارخانه ها گران گفته می شود، ولی معلوم نیست تا کجا تعقیب جنایی شهروندان برای برق دزدی برای سبکتر شدن این مشکل مساعدت می کند. پیشبینی های هواسنجان تاجیک میگویند 3 روز آینده در قلمرو تاجیکستان چنگ و غبار پرشدت مشاهده خواهد شد. اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان در سامانه‌اش نوشته است که چنین وضع از 8 تا 10 می سال جاری پیش بینی می شود. در ناحیه های جنوبی و شمالی جمهوری سرعت باد تا 15-20 متر در ساعت را تشکیل خواهد داد. شرایط نامساعد متئورولوژی باعث بلند شدن مقدار زیادی چنگ در اتمسفر و پست شدن صفت هوا می گردد، می گویند متخصصان این نهاد. در پی بالا رفتن میزان چنگ و غبار احتمالاً برخی خود را بد حس کنند و شدت یابی بیماری های عضوهای نفس کشی و سیستم دل و رگ‌ها هم پیش بینی می شود. مقامات به اهالی مشورت دادند که با نظر داشته چنین تغییرات از احتیاط کار گیرند. از جمله به کودکان و نورسان، پیرانسالان، زنان حامله، گرفتاران بیماری های سیستم نفس کشی، بیماری های دل و رگ مشورت شده است که از روی امکانات بی ضرورت از خانه نبرایند. به همه ساکنان مشورت شده است که در و تیرزه ها را پوشیده نگاه دارند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. هوا بی نبودن همچنین با او دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ارتش اسرائیل شام 5 می اعلان کرد که در واکنش به حمله موشکی یک روز پیشتر حوثی‌ها به نزدیکی فرودگاه اصلی این کشور، بندر هودیده در یمن را هدف حمله های هوایی قرار داده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است که در این عملیات حدود 20 هواپیمای جنگی نیروهای هوایی این کشور به زیرساخت‌های حوثی‌ها 50 بمب پرتاب کردند. طبق این بیانیه، حوثی‌ها بندر هودیده را برای انتقال سلاح‌ها، تجهیزات نظامی استفاده می‌کردند. حوثی‌ها با تصدیق حمله‌های شام 5 می آن را به اسرائیل و آمریکا نسبت دادند. با این حال یک مقام نظامی آمریکا که نخواست است از او نام برده شود، به خبرگزاری فرانس پرس گفت نیروهای هوایی آمریکایی در حمله‌های امروز اسرائیل به یمن اشتراک نداشتند. قبلا برخی رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده بودند که این حمله‌ها با هماهنگی کامل واشنگتن صورت گرفته است. رسانه‌های وابسته به حوثی‌ها از قول مقامات تندرستی این گروه حاکم بر یمن گفتند که بر اثر این حمله‌ها دست کم 2 نفر جان باخته و 42 نفر زخمی شدند. خبرگزاری ریتز به نقل از 3 منبع گزارش داد که حمله‌ها و آتش‌سوزی باعث خسارات شدید در بندر هودیده شده است. 2 منبع دیگر هم به این خبرگزاری گفتند که منطقه گمرکی این بندر حدود 70% آسیب دیده است. بندر هودیده پس از بندر عدن دومین بندر کلان یمن در بحر سرخ است و حدود 80% مواد خوراکواری این کشور از این طریق وارد می شود. به نوشته خبرگزاری ریترز، از قول ساکنان محلی برخی کارخانه ها در این بندر هدف قرار گرفتند. طبق گزارش ها همچنین هواپیماهای جنگی اسرائیل به ولایت الجوف در شمال یمن حمله کردند. ارتش اسرائیل ایران را مسئول تأمین مالی و هدایت حمله های حوثی ها در 18 ماه گذشته دانست و تأکید کرد که به حمله های جوابی در هر مسافه باشد ادامه خواهد داد. این حمله های هوایی یک روز پس از آن انجام شد که بر اثر برخورد یک موشک به نزدیکی فرودگاه بین المللی بن گوریان در اطراف تل اویو چند نفر زخمی شدند. این نخستین بار بود که یک موشک از یمن توانست از سیستم دفاعی اسرائیل عبور کرده مستقیما به اطراف فرودگاه برخورد. بنابر گزارش ها 6 نفر بر اثر این حمله زخمی شده اند و پروازها برای چند مدت قطع شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز 4 می گفت که به این حمله حوثی ها پاسخی سخت می دهند. حوثی ها نیز با تهدید به ادامه حمله ها از شرکت های هواپیمایی خواستند پروازهای خود را به فرودگاه های اسرائیل بیکار کنند. در بیانیه آنها اعلان کردند قصد دارند محاصره هوایی همجانبه علیه اسرائیل جاری کرده به ویژه فرودگاه بن گوریان را بارها هدف قرار دهند. در واکنش به این تحولات ایران هر گونه نقش داشتن در این حمله ها را رد کرد و آن را تصمیم مستقل از سوی حوثی ها دانست. وزارت کارهای خارجی ایران از پیامدهای هر گونه حمله به خاک ایران هشدار داد و اعلان کرد ایران قاطعانه بر حق خود برای دفاع از خود تاکید میکند. در ویدیویی که پلیس اسرائیل نشر کرد، کارمندان در نزدیکی چقوری عمیق که بر اثر برخورد موشک در ترمینال فرودگاه بن گوریان به وجود آمده است، دیده میشوند. حمله های هوایی آمریکا به موضع‌های حوثی ها از دوره پرزیدنتی جو بایدن آغاز شد، اما طبق گزارش ها در دوره پرزیدنتی دونالد ترامپ افزایش یافت. در حالی که تنش ها در خاور میانه بالا گرفته است، بسیار نگران گسترش جنگ از غزه به جبهه های نو از جمله یمن هستند.
های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم.
آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است با چه قدر شنیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ با چه قدر شنیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ شبی تنهای من جاده ها خیره شدن از غمی رهبای من بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود فکری عاشق شدن از این سری سودای من فکری عاشق شدن از این سری سودای من چی بی سازم چی بی سازم چی بی سازم آه چی بی سازم آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است با چه قدر شنیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ با چه قدر شنیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود قصه محبت ما قصه پر از خطا بود شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود قصه محبت ما قصه پر از خطا بود آره قصه پر از خطا بود آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا
ارتش هند صبح امروز به پاکستان و منطقه کشمیر زیر نظارت این کشور حمله کرد که در نتیجه آن ده ها نفر کشته شدند. پاکستان این حمله را جنگ آشکار نامیده گفت پاسخ مناسب می دهد. حالا این دو مسلح با سلاح اتمی در بدترین حالت جنگی قرار گرفتند. من میرزا نبی خالق زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. هند روز چهارشنبه به پاکستان و ولایت کشمیر تحت نظارت این کشور حمله کرد. این یکی از مرگبارترین درگیری ها بین دو همسایه های مسلح با بمب اتمی در دو ده ساله اخیر است. صبح امروز درباره درگیری ها در مرز با کشمیر گزارش شد. مقامات هر دو جانب درباره تلفات خبر دادند. تنش بین دو همسایه پس از حمله ماه گذشته به سیاحان در کشمیر و مرگ 26 سیاح هندو بالا گرفت. هند جنگجویان پاکستانی را مسئول خونریزی دانست. پاکستان دست داشتن در این حمله را رد می کند. حکومت هند روزی چهارشنبه گفت به 9 منطقه پاکستان که آن را زیر بنیادهای تروریستی برای طرح ریزی و حمله به هند استفاده می کردند ضربه زد. ارتش قرارگاه های گروه های افراطی جیش محمد و لشکر طیبه را هدف قرار داده است. پاکستان می گوید 5 هواپیمای جنگی هند را نابود کرد. هند این خبر را تصدیق نکرده است. ساکنان در مظفرآباد واقع در کشمیر تحت نظارت پاکستان از صدای تیرباران بیدار شدند. هندوهای ساکن نزدیک به مرز پاکستان از این حمله ها جانبداری می کنند. وزارت امور خارجه پاکستان اقدام هند را عمل بی اساس و جنگ روی راست نامید. در بیانیه وزارت گفته می شود که هواپیماهای هند با تیراندازی هدفمندانه غیر نظامیان قلمرو پاکستان را نقص کردند. رادارها نشان دادند که در ساعت‌های اول روز چهارشنبه هواپیماها هنگام وارد و خارج شدن از هندوستان حریم هوایی پاکستان را عبور نمی کردند. تا کنون ضربه های هدفمندانه میان هندوستان و پاکستان خیلی کم اتفاق افتاده بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
پهلوانانی توجیک در مسابقات بین المللی سیر جهانی جودو قزاقستان